أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. شب شام 40 حسینی، شب جمعه، به یاد همه گذشتگان مخصوصا مرحوم حاجی عباس آقای شیرازی و حضرت استاد رضوان الله علیه که امسال جاشون خالی است و حتما روحشون اشراف دارد بر این مجلس بالخصوص. و همه ذبیح حقوقمون، پدر و مادرهامون، انشاءالله در جوار مولا و اربابشون به یاد ما هم هستند. برای ما هم تقاضای توفیق و محبت و معرفت اولیایش رو تقاضا می کنند. عدد در امور این عالم گاهی تأثیراتی داره. خدای متعال 7 آسمان می آفریند. در روایات آمده است گاهی به جهت آسمان های 7 گانه وظائفی برای ما مقدر شده. تکبیرات افتتاحیه نماز 7 مستحبه، 6 مستحب، 1 واجب که 7 مجموعاً می شود. به هر حال در اعمال واجب قطعا عدد تأثیر لازم خودش رو داره، نمی شود کم و زیادش کرد. در اعمال مستحبی هم این چنینه، اعداد تأثیرات خاص خودش رو دارد، منتها چون اعمال مستحبی به طور کلی مطلوب است انجامش، میتوان بیشتر هم یا کمتر هم انجام داد. اونطور که خود ائمه علیهم السلام فرمودند، یکی از اعدادی که تأثیر خاصی دارد عدد 40 است در در اعمال و رفتار و بعضی از وقایع. آیه‌ای که خونده شد بیانگر این است که خدای متعال به حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام وعده 40 داده است که 40 شبانه روز باید دور بشود از میان قومش، که یک آیه به طور صریح ابتدا میگوید که موعده ما 40 روز بوده است، در این آیه اول میگوید 30 روز بعد 40 روز، که اون وعده اصلی را بر حال همون 40 بیان میکنه، که هم آمادگی خاصی برای اون حضرت برای تکلیم الهی حاصل بشود و هم امتحانی برای قومش بشود که چقدر در این مدت 40 روز اونها استقامت دارند. بعد از اینکه فرعون و فرعونیان و اینها همه از بین رفتند، حالا نجات پیدا کرده اند، سالها در مشکلات و شکنجه و اذیت و آزار خدایان دروغین بودند، حالا به یک منجی رسیدند، باید امتحان بشوند چقدر پایبند هستند در تبعیت از این منجی، همراهی با او. خدای متعال همیشه امتحانش هست، چه قبل از پیروزی، چه هنگام پیروزی و چه بعد از پیروزی. اونتها بعض زمانها امتحان سخت‌تره. اون کسانی که التزام اولیه را، تعهد و تعهد اولیه را اظهار میکنند برای تبعیت با یک منجی، اونها حتما باید امتحان بشن. چقدر در راه نجات و اصلاح حاضرند همراهی بکنند. آیا واقعا شناختشون از این منجی و مصلح دقیق و کامله یا نه؟ اگر کامله، چقدر حاضرند از اون اموری که واقعا امور مصلح گونه نیست و خیال میکنند صلاحشونه دست بردارن، اون اموری که تقاضاهای نفسشونه. به هر حال این امتحانات میشود. در این مدت حضرت موسی علیه السلام که به کوه طور میره، تازه یک بت جدید شروع میکنه رشد. حضرت موسی علیه السلام رفته با خدا مکالمه میکنه، پیام خدا رو بیاره برای این قوم. سامری سر در میاره که هر حال با اون شیطنتی که داشته است، گوساله ای رو از طلا میسازد و اون رو از راههایی صدایی در او میدمد به عنوان این که خدای شماست که موسی رفته از ناحیه او پیام کرد. خب باید عقلها بارور بشه، درکها رشد کنه. اون خدایی که حضرت موسی علیه السلام ازش دم میزنه خدای نامحسوسه، اگه خدای محسوس بود که فرعون به حسب ظاهر جوندارم بود، انسانم بود، او سزاوارتر بود که تحت حکومت او قرار بگیرم. فرمان روایی هم داشت، ادعی به زور زیر سلطه قرار داده بود. اما خب عقل ها هنوز بارور نشده. بنابراین تو این عدد 40 شبانه روز این مسائل رخ داد که باید زمینه آماده بشه. خدای متعال طبق روایات زیادی به این بشر تا سنین 40 سالگی مهلتهایی رو داده. فهمودم که به هر حال زیاد سخت نمیگیره از این کسانی که هنوز به سنین 40 سالگی نرسیدند. اگر مرتکب خلافهایی میشوند، به هر حال هنوز خلافکاری ها اوصاف رذیله قوی نشده در جانشون، امکان برگشت بهتره، آسانتره. لذا فهمونن وقتی که انسان پا به 40 میگذارن، همون گونه که تحولاتی در نظام طبیعی زندگیش و وجودش رخ میدهد، به حال کاستی هایی پیدا میکنه قواش، قوای جسمیش، قوای فکریش، تحولاتی هم در جنبه های روحی براش رخ میده که اگر کسی قبل از 40 زمینه هایی را برای راه سعادت نداشته باشد، اصلا یه بعد از 40 خیلی مشکله که راه سعادت رو بره. محال نیست دا، نباید البته از رحمت الهی مایوس بود، اما همونان خوب مشکل، مثل درختی که ریشش قوی شده در اعماق زمین، این به این زودی نمیشه ریشش رو کند، خیلی زحمت لازم داره. این که تو این روایات بیان کرده اند برای هشدار که ما حواسمون جمع باشه، که فرمودن وقتی که به سن 40 میرسی دیگه، فرمودن دیگه بساطتو جمع بکن، به سرازیری افتادی. ما که مدت هاست به سرازیری افتادیم، حالا به جهنم باشیم نعوذ بالله. انشاءالله که امیدواریم از درگاه رحمت الهی دست ما را بگیرند اولیاء الهی. ریشی رو سفید کردیم تو این مجالس، امید داریم. یادش بخیر تو این محل، تو این منزل و خدمت آقای شیرازی. به هر حال حدود 32 سال است که در این منزل محفل عذاب پاست. ندای اظهار محبت به اهل بیت عصمت و طهارت خلاصه بوده است و خودمون تا انشاءالله دستگیری میکنیم. به هر حال قرار مسئله 40 اولین امام حسین علیه السلام، این 40 یه خاصیتی داره که فرمودن نسبت به اعضای امام حسین علیه السلام هم این عدد 40 رو حفظ کنید. زیارت اربعین یکی از خلاصه ویژگی های شیعیان ماست. که البته خوب نفرمودن اربعین امام حسین، زیارت امام حسین تو این بیان امام حسین عسکری علیه السلام نفرموده، فرموده آیت الله عظمه بهجت اطلاق داده. اما وقتی با قرائن ملاحظه میکنی معلوم میشود که منظور حضرت اربعین امام حسین علیه السلامه، چون تو خود روایت نیامده زیارت اربعین امام حسین، فقط زیارت اربعین آمده. زیارت اربعین کی؟ امواتمون. اینکه زیاد ویژگی نداره برای مؤمنی، باید این زیارت اربعین یک خاصیتی داشته باشه مانند سایر علائم که اینها معرف شیعه هست، این هم معرف شیعه باشه. و اون این است که امام حسین علیه السلام محوریت داره، باید محوریت امام حسین در جهان اسلام و غیر اسلام مشخص بشه، نشون داده بشه. محوریتش یکی از جنبه هاش همین زیارت هاست که در ایام مختلف به ما سفارش شده و زیارات گوناگونی هم به مناسبت های ایام بیان شده. اگر ملاحظه بکنیم زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، امروز یه تحلیل اجمالی تو مدرسه عرض کردیم، با یکی از زیارات دیگر از ظاهرا عید قربان یا حالا ماه رجب که تو مفاتیح آمده یه مقداری شباهت داره، که در این زیارت نکات خیلی عجیبی آمده است. اولین نکته رو اون هدف امام حسین علیه السلام بیان میکنه، که این هدف همواره با حرکت حضرت زنده شده است، که این هدف همان هدف انبیا و اولیای گذشته است که امام حسین علیه السلام عملاً آن را پیاده کرد و این خواص برای پیاده کردنش و زیارت اون حضرت بیان شده است. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین علیه السلام قیام فرمود تا نجات بدهد بندگانت را از جهالت. یه توضیح زیاد ندادیم امروز، حالا یه کمی تا مدام اهل بیت امام سلام بیاد ما گریز بزنیم توضیحی عرض میکنیم در این جهت. هدف امام حسین علیه السلام بود که مردم رو از جهالت نجات بده. استنقاذ کجا میگم؟ تعبیر استنقاذ اونجایی است که شخص داره غرق میشه در یک گودالی یا آب عمیقی، که اگر دستش گرفته نشه بیرون نیاد خفه میشه نابود میشه. این هم استنقاض غریق، کسی که داره غرق میشه یا توی چاهی میفته. یعنی علی غریق یتشبث بکل حشیش، کسی که داره غرق میشه و هر شاخ و برگی تمسک میکنه که نجات پیدا بکنه، هر چیزی هم که نمیتونه نجات بده. یک امر محکمی باید باشه که خودش هم در درون دریا و چاه نره، هم خودش نره هم نجات بده، حیات ببخشه. پس امام حسین علیه السلام محیی است به اذن الله، بندگان را حیات میدهند. چه حیاتی؟ حیات علم. امام حسین علیه السلام همواره در حرکتش به آگاه کردن تکیه کرد. از اولی که از مدینه خارج شد به گونه ای تون جوی نبود که آگاهی عمومی بده، اطلاع عمومی بده، یه اطلاع کمی داد، آگاه کرد که من کجا میخوام برم. محمد ابن حنفیه رو اطلاع داد. اون نامه حضرت به محمد ابن حنفیه خیلی مهمه. همونجا حضرت گوشه ای از اهدافش رو بیان میکنه. این آگاه کردن بنی هاشم که بودند خبردار شد. تا به مکه آمد حضرت عده‌ای ارتباط داشتند، حضرت ارتباط برقرار میکرد، چند ماه در مکه بودند، آگاه میکردند. و تا ایام حج که حج و مبدل به عمره مفرده کردند و به هر حال رفتند. هنگام رفتن خطبه خوند که مسیر چه مسیر؟ مسیر شهادتی که با شهادت و مردن به حسب ظاهر حیات حقیقی اسلام در درونشه. بعد امتحان بشن دیگه، افراد باید امتحان بشن. بعضی جدی نگرفتن این سخنان رو، اون هم میدیم حالا یا نشنیدن یا تو گوششون نرفت. جهالت ابعادی داره. بعد اولیش که زیاد نکوهیده نیست، اون ندانستن زیاد نکوهیده نیست بعده ها. اما اگه کسی توی محیطی بود که اصلا چیزی به گوشش نخورد، تکلیفی نداره، نمیدونست، همون مقداری که از فطریات توجهی بهش کرده است به همون مقدار موظف تکلیف داره. اما اگر به یه آگاهی رسید، یه عالمی، یه نبیی، یه ولیی مطلبی رو گفت، این بهش تکلیف میاره. جهالت مرتبه دوم، این بدتر از مرتبه اوله، این است که شخص به یک چراغی برسه اما چراغ را نادیده بگیره، ازش استفاده نکنه، باز بخواد در همان تاریکی بمونه. این جهالتی است که انسان رو نابود میکنه، انسان رو به خسارت وجودی میکشانه. اون وقت اگر کسی در این جهالت بمانه نابود میشه. اما اگر نه، از این جهالت اومد بیرون، به روشنایی میرسه. خب شب جمعه هم هست، شب استغفار و توبه و اینها هم هست، به مناسبت این آیه را معنا بکنیم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن ثم یتوبون من دنباله داره، شاید اشتباه بخونم. میخواهد که توبه برای کیا؟ خدا فرموده توبه بکنید، من توبه شما میپذیرم. برای کیا؟ اون کسانی که کار بد رو از روی جهالت انجام میدن. منظور از این جهالت قسم دومه. قسم اول که کسی اصلا نمیدونه یک کاری زشته، حرامه، اینو فرمودن گناه به پاش نوشته نمیشه. اما اون کسی که میدونه، اما هوای نفس بر او غلبه کرده، مثل این که نمیدونه، هوای نفسی غلبه بکنه، طبق علمی که بهش داده شده عمل نکنه، این در حقیقت در جهالته. این جهالت، جهالت عملی است. یه جهالتی هم داریم که اونم خیلی بده، جهالت ذهنی، که از هر دو باید ما توبه بکنیم. یکی این که انسان یک چیزی رو واقعا نمیدونه اما خیال میکنه میدونه، که اینو بهش میگن جهل مرکب. هر کس که نداند، که نداند، که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. خب اینو عرض کردیم. این جهالت عملی توبه لازم داره که ما به هر حال برگردیم. در جهالت جهل مرکب هم توبه فکری لازم داره. خب کلام رو کم کم جمعش میکنیم. امام حسین علیه السلام آمد مردم را از سه تا جهالت بیرون بیاره. جهالت اولیه که بیرون آوردن از اون جهل کار همه انبیا، دعوت انبیا رساندن به علم. جهالت دوم و جهالت سوم دامنگیر امت اسلامی شده بود که در او فرو رفته بودند. در این دریای دنیا که عین جهالت است فرو رفته بودند. دنیا زدگی اونها را غرق کرده بود، مانند طرفداران گوساله سامری یه صدایی در می آمد و می رفتن دنبالش. یزید بدتر از گوساله سامری بود، معاویه لعنت الله علیه این چنین بود، موسای زمان بالاتر از موسای زمان گوشه خانه دست بسته افتاده، امام حسن علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، این گوساله های سامری آمدن بعبع میکنن و کسی هم نیست که بیاد سر این گوساله رو ببره. باید یک شخصیتی مانند امام حسین علیه السلام بیاد بفهمونی که بابا اسلام نیست، اونی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمده است آن را اظهار کرده تمام شده، با در مسجد قرار گرفتن یزید، از بلیت الاسلام براء مثل یزید و علی الاسلام اسلام. اصلا فقط فاتحه اسلام خونده شده. امام حسین علیه السلام هم ظاهر اسلام رو نگهش داشت، نجاتش داد، هم باطن اسلام رو. نظر امام حسین علیه السلام به گردن همه مذاهب اسلامی حق داره، همه هم محبت دارند غیر از اون سمداراش. به هر حال لیستنقض عبادک من الجهاله، این استنقاض امام حسین از جهالت مال اون زمان تنها نبوده، همیشه است. همیشه ما باید تحلیل بکنیم حرکت امام حسین علیه السلام رو که چه حرکت علمی، عقلانی، عقلایی، الهی است، چه محتوایی داره. و حیرت زلاله، دوم اینکه امت در حیرت زلالت قرار گرفته بودن. زلالت خودش حیرت داره، تأکید میکنه کسی که گمراهه نمیدونه این طرف بره، این طرف بره، این طرف بره، این تأکید میکنه قضیه رو که چقدر در ضلالت فرو رفته بودند امت اسلامی، به گونه ای که همه مقدسات رو زیر پا گذاشتند، همه چیزهایی که حتی عقلا تجویز نمیکردند در کربلا بر سر امام حسین علیه السلام اومد. این بمانه نمونه شو عرض میکنم برای گریز زدن تو زیارت اربعین، هان که و بذل محجت حوفی خون دلشو برای تو بذل کرد در طبق اخلاص برای تو سرافا طاعت، سرافا عبادت، بالاترین عبادت که الان آثارش رو ما تا حالا داریم میبینیم. حتی صفه که فی طاعت که دمو امام حسین علیه السلام اونقدر صبر کرد، قبلش باید صابره محتسبه، اینقدر صبر کرد، مقاومت کرد به این آسونی که به هر حال شهید نشد حضرت. خیلی مراتبی رو گذرد، دعوت مستمری کرد، نصیحت مستمر کرد، مقابله مستمر کرد. تو دمای آخر اگر کسی قابل هدایت بیاد دیگه اونه که نیستن دیگه بره قربانت بشین یا ابا عبدالله، حتی صفک فی طاعتک دمو، کار به جایی رسید که خون حضرت در راه حق ریخته شد، به اینجا هم اکتفا نشد. از ایت اربعین ها مصیبت ها بس توبیح حرمو حریم حضرت تجاوز شد. اربعین حسینی علیه السلام حرم حضرت داره میره به زیارتش، به دیدنه. اهل حرم دارن میان قربونتون بشیم. اون نکته مصیبت اینجاست. هیچ جا به زن و بچه کاری ندارن، تو جنگ هاست که شده. به محل قرار زن و بچه کاری ندارن، اما روز عاشورا عمر سعد ملعون همونطور که گفته شد میخواست اثری از اهل بیت علیه السلام نمونه، لذا دست نور داد خیمه ها رو آتش زدن. دست نور داد غارت کنن خیمه ها رو، مباه کرد حرم اهل بیت رو، مباه کرد. میدونید چه اموالی رو مباه میکنن؟ اون مالی که هیچ حرمتی نداره. یه مش زن و بچه توان مقاومت ندارن یبن اللحظن، اما اونا را به یک زنجیر بستن. چهل منزل الوقت ادوان آهسته راه می رفتن، اون نانجیبه ها با تازیانه ادوان رو کتک می زدن. امه ساده سلام الله علیه خودش رو همواره همایل اطفال میکرد. تمامی همتش این بود که اطفال امام حسین محفوظ بمانند، این امانت رو سالم برگردونه به مدینه. حالا آمدن امروز به کربلا مانند برگ خزان خود رو ریختن روی قبرها. هر کسی قبری رو در بغل میگیره، زینب کبرا عزیزش رو ندیده، روی قبر عزیزش محبوبش حسین. حسین جان شروع میکنه به درد زیر به عصب زاید جان خالی بود. چهر منزل را با یک موج زن و بچه سیر کردیم، حالا آمدم. هر وقت میخواستم بچه ها تو کتک بزنم خودم رو همایل میگردم. اگر دشمن نبود، اگر نامحرم نبود، بدم رو به نشون میدادم چقدر جای کبودی تازیانه هست. داداشم همه امانتات رو بردم، اما یه امانتت رو گوشه یه خرابه جا گذاردم. نکنه سراغش رو از من بگیری، دیگه نتوانست به دیدنت بیاد. اون وقتی که تو آمدی با سر به دیدنش ندوانست تحمل بکنه، به تو ملحق شد.
جابر نتوان گفت چه آمد.